دوازده.
در شهر اسنابروک وقتی از سفر به بن سرباز زدم که ماری خواهان سفر به آنجا بود، برای اولین بار گفت از من میترسد. این رفتارش مورد پسند من نبود و از این روی گفتم در شهر اسنابروک هم به حد کافی کاتولیک وجود دارد، اما او در پاسخم گفت روحیه او را اصلا درک نمی کنم و نمی خواهم درک کنم. دو روزی از اقامت من ما بین دو برنامه می گذشت و هنوز سه روز دیگر پیش روی داشتیم. از صبح زود روز سوم باران می بارید و در سینماها هم فیلمی نشان نمی دادن که مایل به دیدنش باشم و حتی به او پیشنهاد بازی منچ هم ندادم. روز قبل ماری قیافه‌ای مانند پرستاری کهنه‌کار به خودش گرفته بود. ماری روی تخت دراز کشیده و کتاب می‌خواند و من هم دم پنجره ایستاده و سیگار می‌کشیدم و از آنجا به خیابان هامبورگر و گاهی هم به میدان راه آهن می‌نگریستم که چگونه مردم از زیر باران وارد سالن و به طرف ترامواها می‌دویدند. ماری مریض بود و آن کار را هم نمی‌توانستیم بکنیم. مریضی او بچه انداختنش نبود، بلکه چیزی توی این مایه ها. من واقعا نفهمیده بودم موضوع چیست و کسی همین موضوع رو برایم روشن نکرده بود. ماری فقط بر این باور بود که حامله بوده و دیگر حامله نیست. صبح آن روز چند ساعتی در بیمارستان بود. او رنگ پریده و خسته و عصبی می نمود و من هم به همین دلیل گفته بودم سفر طولانی نمی تواند برایش خوب باشد. خیلی دلم می خواست بدانم که آیا درد هم دارد، اما او هیچ چیز به من نگفت. من فقط گریه می کرد. گریه ای که به گونه ای برایم غریب و عصبی می نمود. پسر بچه کوچک را می دیدم که از سمت چپ خیابان به طرف میدان راه آهن بالا می رفت. او سر تا پا خیز شده و کیف مدرسهش را در حالی که درش باز بود جلوی خودش گرفته بود. در کیف را عقب زده و با حالتی آن را جلوی صورتش گرفته بود که من آن حالت را در تصویر سپادشاه مقدس هنگام نگاه داشتن مر مکی و طلا و بخور بر سر و تقدیم آنها به مسیح نوزاد دیده بودم. می توانستم جلد کتاب‌های خیس از هم جدا شده را تشخیص بدهم. حالت صورت خود باخته و از دست رفته و بی خیال پسرک مرا یاد هنریته انداخته بود. ماری از توی تخت پرسید به چه فکر می‌کنی؟ و گفتم به هیچ چیز. به پسرک نگاه می‌کردم که از جلوی ایستگاه راه آهن گذشت و آرام آرام در ایستگاه گم شد و برایش نگران بودم. نگران آن که عاقبت این 15 دقیقه شادیش 5 دقیقه تلخی خواهد بود. و مادری که بر سرش فریاد میزند و پدری پریشان خاطر از نداشتن پول برای خرید کتاب و دفتر نو. و دوباره ماری پرسید به چه فکر میکنی؟ دوباره میخواستم بگویم به هیچ چیز، ولی یاد پسرک افتاد و برای ماری از او حرف زدم که چگونه به خانهش در دهی همین نزدیکی ها رفته و احتمالا شروع به دروغگویی کرده، زیرا کسی واقعا نمیتوانست باور کند که او چه کار کرده است. او حتما به دروغ میگوید لیز خورده و کیفش توی گلولای افتاده، یا اینکه برای چند لحظه کیفش را به زمین گذاشته زیر یک شیروانی و به یک بار آب شیروانی درون کیفش ریخته است. همه این داستان را با صدای آرام و یک نواخت برای ماری تعریف می کردم و او از روی تخت گفت این چه معنایی دارد؟ چرا این مزخرفات را تحویل می دهی؟ چون این همان چیزی بود که بهش فکر می کردم وقتی از من پرسیدی به چه فکر می کنم. او داستان مرا راجع به پسرک باور نکرد و من هم عصبانی شدم. ما هیچگاه به هم دروغ نگفته و همدیگر را به دروغ گفتن متهم نکرده بودیم. انقدر عصبانی شده بودم که وادارش کردم از جاش برخیزد و کفشهایش را بپوشد و با هم به آن طرف خیابان به سوی ایستگاه برویم. در این میان چتر را فراموش کرد و حسابی خیس شدیم و پسرک را هم در ایستگاه پیدا نکردیم. از میان سالن انتظار گذشتیم و حتی به اطلاعات راه آهن رفتیم و من از مأمور باجه کنترل سوال کردم که آیا به تازگی قطاری از آنجا حرکت کرده است؟ و او گفت بلی، 2 دقیقه پیش به مقصد بمته. و از مأمور پرسیدم آیا پسرکی را سراپاخیز با موهای بور و چنان قد و شمایلی دیده است؟ مأمور راه آهن شک کرد و پرسید معنای این سوالات چیست؟ آیا پسرک خلافی کرده؟ گفتم نه، من فقط می‌خواهم بدانم آیا او با این قطار رفته؟ من و ماری زیر باران یک سر خیز شد و او مظلومانه سر تا پای من را برانداز کرد و پرسید شما اهل راینید؟ لحن صدایش به گونه‌ای بود که گویی می‌خواست بپرسد آیا ما سابقه داریم؟ گفتم آری، ما اهل راینیم. فقط به موافق هم می‌توانم چنین اطلاعاتی را بدهم. احتمالاً او زمان نظام وظیفه‌اش تجربه بدی با راینی‌ها داشته است. من یک کارگر صحنه را می شناختم که یک برلینی در زمان سربازیش سرش کلاه گذاشته بود و از آن تاریخ همیشه همه برلینی ها را دشمن خیش فرض می کرد. او زمان اجرای یک زن هنرمند به یک بار نورافکن صحنه را خاموش کرد، به گونه ای که آن زن پایش را اشتباه زمین گذاشت و شکست. این مسئله هیچگاه نتوانست ثابت شود و اتصال کوتاه مدت برق را عامل ماجرا دانستند، ولی من مطمئن بودم این کارگر صحنه چراغ را خاموش کرده بود، زیرا دخترک از برلین می آمد و یک برلینی در زمان سربازی کلاه سرش گذاشته بود. مأمور راه آهن به گونه ای نگاهم می کرد که ترس برم داشت و گفتم من با این خانم شرط بسته بودم و مسئله فقط یک شرط بندی است. و این سخن کاملا اشتباه بود، زیرا دروغ بود و به هر کسی دروغ می گفتم این را از چهره‌ام می خواند. مأمور گفت آها، پس شرط بندی، وقتی راینی ها هم شروع به شرط بندی کنند. از آن مأمور هم چیزی دستگیرم نمی شد. یک لحظه هم فکر کرده بودم تاکسی بگیرم و به بومته بروم و آنجا در ایستگاه به انتظار قطار بایستم تا پسرک پیاده شود، ولی او می توانست در جای قبل یا بعد از بومته پیاده شود. وقتی به هتل برگشتیم سراپا خیس شد و یخ زده بود. این ماری را به داخل بار کشانده و کنار میز بار ایستادم و کنیاکی سفارش دادم و دستم را دور گردنش انداختم. صاحب بار که همزمان صاحب هتل ما هم بود چنان نگاهی به ما انداخت که گویی دلش می‌خواست پلیس را خبر کند. ما روز قبل از این ماجرا ساعتی منچ بازی کرده و دستور داده بودیم ساندویچ و چای به اتاق من بیاورند. صبح فردای آن روز ماری به بیمارستان رفته و با رنگی پریده به هتل بازگشته بود. صاحب بار لیوان کنیاک را طوری جلوی من گذاشت که نیمی از آن ریخت و چشمانش را از ما برگرداند. از ماری پرسیدم باورم نمی‌کنی؟ منظورم پسرک است. گفت چرا، باورت میکنم. و این را از سر دلسوزی گفت، نه به علت آنکه باورم کرده بود. و من از اینکه جرأت مؤاخذه صاحب بار را از بابت ریختن کنیاک نداشتم خشمگین شده بودم. کنار ما مردی چاق ایستاده بود، آبجویش را با مدچ و ملوچ مینوشید و بعد از هر جرعه کف آبجوی دور دهانش را میلیسید و به گونه‌ای مرا نگاه میکرد که گویی میخواهد سر حرف را باز کند. من از صحبت با آلمانی‌های نیمه مست در یک سن معین وحشت دارم. آنها همیشه از جنگ صحبت می‌کنند و آن را ستایش می‌کنند و وقتی حسابی مست می‌شوند تازه در می‌یابی که همه آنها قاتلند و همه جنایت‌های جنگی را هم چندان بد نمی‌دانند. ماری سردش بود و وقتی من گلاس‌های خالی کنیاکمان را دوباره روی پیشخوان به سمت مرد هل دادم سرش را تکان داد. از اینکه مرد این دفعه گلاس‌هایمان را آرام جلوی من گذاشت و قطره‌ای از کنیاک ریخته نشده احساس راحت‌تری داشتم. به هر حال از این احساس ترسو بودن رها شده بودم. مرد کنار دستمان چیزی را در دماغش بالا کشید و با خودش شروع به حرف زدن کرد.
سال 44 کنیاک و آبجو را سطل سطل می نوشیدیم. 44 سطل سطل. اضافهش را توی خیابان می ریختیم و آتش می زدیم و یک قطرهش را هم به این بی ارزه ها نمی دادیم. و خندید.
و خندید. وقتی دوباره گیلاس‌های کنیاک را جلوی صاحب بار گذاشتم او فقط یک گیلاس را پر کرد و قبل از اینکه گیلاس دوم را پر کند پرسشگرانه نگاهی به من انداخت و تازه آن لحظه دریافتم که ماری رفته است. سرم را به علامت تایید پایین آوردم و او دومین گیلاس را پر کرد. من هر دو گیلاس را خالی کردم و هنوز هم تا به امروز از این بابت خوشنودم که توانستم با پای خودم از آنجا بروم. ماری روی تخت دراز کشید و گریه می‌کرد و وقتی دستم را روی پیشانیش گذاشتم دستم را پس زد. کنارش نشسته و دستش را گرفتم و او دستش را در اختیارم گذاشت و این کارش خوشحالم کرد. بیرون تاریک شده بود و قبل از آنکه شروع به صحبت کنم یک ساعتی دستش را گرفته بودم. من آرام صحبت می کردم و دوباره از پسرک حکایت کردم و او طوری دستم را فشار داد گویی می خواست بگوید کافی است، حرفت را باور می کنم. از او خواهش کردم برایم تعریف کند که در بیمارستان چه کردند و او فقط گفت این مسئله زنانه است و چیز مهمی نبود، ولی با وجود این خیلی بد بود. این عبارت مسئله زنانه در دلم وحشت می اندازد و در گوشم تنینی اسرارآمیز و وحشتناک دارد، زیرا درباره این مسائل واقعا بی اطلاعم. تازه بعد از 3 سالی که با ماری بودم چیزهایی در مورد مسائل زنانه تجربه کردم. مسلما می دانستم زنها چگونه بچه دار می شوند، اما از جزئیاتش اطلاعی نداشتم. ماری 3 سالی زنم بود و من 24 ساله بودم که برای اولین بار آن را تجربه کردم. در آن زمان وقتی ماری متوجه بی اطلاعی من شد خندهش گرفت. او سرم را به سینهش فشرد و تکرار کرد تو خیلی خوبی، واقعا خوبی. دومین نفری که در این باره برایم حرف زد کال امانز، هم کلاسی هم بود که دائم از قرص های وحشتناک ضد بارداری حرف می زد. کمی دیرتر به خاطر ماری به داروخانه رفته و برایش قرص خواب‌آور خریدم و تا خوابیدنش پای تخت نشستم. من تا امروز نمی دانم این مسئله زنانه چه مشکلاتی برای ماری به وجود آورده بود. فردای آن روز به کتابخانه شهر رفته و با خواندن یافته هایم در این باب آرام شدم. حدود ظهر ماری فقط با یک ساک به بن سفر کرد و دیگر حرفی درباره همراهی کردنش نزد. فقط گفت پس فردا هم دیگر را در فرانکفورت می‌بینیم. بعد از ظهر همان روز وقتی پلیس محلی سراغم آمد از این مسئله خرسند بودم که ماری رفته است. با وجود آنکه طبیعتاً نبودن ماری شرایط نامساعدی را برایم به بار آورده بود. حدس می‌زدم صاحب بار گزارشی به پلیس رد کرده بود. مسلماً همه جا ماری را به عنوان همسرم معرفی می‌کردم و در این مدت دو سه بار چنین مشکلاتی برای من پیش آمده بود. ولی در اسنابروک آبروریزی شد. دو مأمور زن و مرد بسیار مؤدب و نسبتاً دقیق در کارشان با لباس شخصی نزد من آمدند. به احتمال قوی به آنها تعلیم داده شده بود که این رفتار تأثیر خوبی بر افراد خواهد داشت. برخی از رفتارهای مؤدبانه پلیس‌ها برایم ناخوشایندند. پلیس زن زیبا بود، آرایشی ساده و خوب داشت و بعد از اینکه از او درخواست کردم بنشیند، نشست و حتی سیگاری را که تعارفش کردم از من گرفت. در همین زمان پلیس مرد بدون جلب توجه اتاق را بازرسی می‌کرد. خانم درکوم تشریف ندارند؟
نه، او به فرانکفورت سفر کرده و من هم پس فردا به او ملحق می‌شوم.
آیا شما هنرمند و آرتیست هستید؟
گفتم بله. با اینکه این حرفم درست نبود ولی فکر کردم آری گفتن ساده ترین پاسخ است.
شما باید ما رو درک کنید. ما میبایست از مسافرانی که به این شهر میآیند و بچه‌شان را سقط میکنند یک سری اطلاعات جمع آوری کنیم.
او حین ادای کلمه سقط جنین سرفه‌ای کرد. گفتم همه این مسائل را درک میکنم.
در فرهنگ لغات چیزی راجع به سقط جنین نخوانده بودم. مرد مأمور خیلی مؤدبانه تعارف مرا برای نشستن رد کرد ولی کماکان بدون جلب توجه با چشمهایش اتاق را وارسی میکرد. پلیس زن پرسید نشانی خانه شما کجاست؟ من نشانی بن را به او داده و پلیس مرد نگاهی به کمد باز لباس انداخت و پرسید
اینها لباسهای خانم درکوم هستند؟
بله.
او نگاهی پرسش‌آمیز به همکار زنش انداخت و خانم پلیس شانه‌ای برایش بالا انداخت و سپس پلیس مرد به نقطه روی فرش خیره شد. روی لکه خم شد و دوباره نگاهی به من کرد و منتظر بود که من به قتل اعتراف کنم. بعد هر دو رفتند. آنها تا آخرین لحظه رفتاری بسیار مؤدبانه با من داشتند. به محض رفتن آنها با عجله چمدان‌ها را بستم و درخواست صورت حساب نمودم. و یک باربر از ایستگاه درخواست کرده و با قطار بعدی شهر را ترک کردم. حتی روز آخر رو هم با صاحب هتل به طور کامل حساب کردم. چمدان‌ها را به مقصد فرانکفورت تحویل داده و به سمت جنوب راه افتادم. ترس برام داشته بود و فقط می‌خواستم آنجا را ترک کنم. زمان جمع کردن لباس‌ها روی حوله ماری لکه خونی دیده بودم. توی ایستگاه پیش از آنکه سوار قطار فرانکفورت شوم می‌ترسیدم کسی روی شانه‌ام دست بگذارد و با لحنی مؤدبانه بپرسد اعتراف می‌کنی؟ و من حتما به همه چیز اعتراف می کردم. پاسی از نیمه شب گذشته بود که از بن گذشته و اصلا فکر پیاده شدن در سر نداشتم. مستقیم تا فرانکفورت رفتم و وقتی به آنجا رسیدم ساعت 4:30 بود. به هتلی گران قیمت رفتم و از آنجا با ماری در بن تلفنی تماس گرفتم. از نبودنش در خانه هراس داشتم. ولی ماری زود پای تلفن آمد و گفت خدا رو شکر هانس که زنگ زدی. نگرانت شده بودم.
گفتم نگران؟
آره، با اسنابروک تماس گرفتم و فهمیدم تو از آنجا رفتی. من همین حالا می آیم فرانکفورت، همین الان می آیم.
دوش گرفته و صبحانه‌ای در اتاق سفارش داده و خوابیدم. حدود ساعت 11 ماری بیدارم کرد. او کسی دیگر شده بود، خیلی مهربان و تقریبا خوشحال. و زمانی که پرسیدم به اندازه کافی هوای کاتولیکی استنشاق کردی، او خندید و مرا بوسید. جریان پلیس ها را برایش نگفتم.
13.
فکر میکردم دوباره آب گرم تازهی در وان بریزم، ولی دیگر کافی بود و حس کردم باید از وان به در آیم. حمام کردن زانویم را خوب نکرده و دوباره متورم شده و سخت گرفته بود. وقتی از وان خارج میشدم لیز خورده و تقریبا داشتم روی کاشی های زیبا میافتادم. میخواستم سریع به سانرر زنگ بزنم و بهش پیشنهاد کنم مرا به گروهی از هنرمندان معرفی کند. بدنم را خشک کرد و سیگاری بر لب گذاشتم. جلوی آینه ایستاده و به خودم نگاه کردم. خیلی لاغر شده بودم. وقتی تلفن زنگ خورد پیش خودم لحظه امیدوار شدم ماری باشد، اما این صدای زنگ تلفن ماری نبود. این میتواند صدای زنگ لئو باشد. لنگان لنگان به اتاق نشیمن رفته و گوشی را برداشته و گفتم سلام. صدای زامرویلد را شنیدم که میگفت
امیدوارم که عین پشتک زدن دوبله مزاحمتون نشده باشم.
با عصبانیت گفتم من آرتیست و بندباز نیستم، بلکه دلغکم. و بین این دو تفاوت فاحشی هست، مثل تفاوت بین ایزدیان و پیروان دومینیک. در ضمن اگر اینجا چیزی دوبله شود، حد اکثر قتلی دو نفره است. او خندید و گفت
اشنیه، من واقعا برای شما نگرانم. آیا شما فقط به بن آمدید تا دشمنیتان را تلفنی به ما اطلاع دهید؟ من به شما زنگ زدم یا شما به من؟ آیا واقعا این اهمیت دارد؟
سکوت کرد و او در ادامه گفت
من خوب می دانم شما از من خوشتان نمی آید و این مسئله متعجبتان می کند که من دوستتان دارم و شما هم باید این حق را به من بدهید که بر اصولی که به آنها اعتقاد دارم و حمایتشان می کنم پافشاری کنم.
در صورت لزوم با زور؟ صدایش خیلی واضح و روشن بود و گفت
نه با زور، بلکه با تأکید بر سر مسائلی که مطرحند، آنچنان که شخص انتظارش را دارد.
چرا میگویید شخص و نمیگویید ماری؟
زیرا برای مهم آن است که تا حد ممکن مسائل را از دریچه کلیش ببینم.
اسخاف، این یک اشتباه بزرگ است. مسئله بیش از آن که شما فکر میکنید شخصی است.
با حوله حمام سردم شده بود و سیگارم انقدر مرطوب بود که خوب نمیسوخت و ادامه دادم
من نه تنها شما را بلکه سوفنر را هم میکشم اگر ماری دوباره پیشم برنگردد.
خدای من، سوفنر را از بازی خارج کن.
شوخی میکنید؟ یک نفر زنم را از چنگم در میآورد و من میباید میان این همه آدم این شخص را وارد بازی نکنم.
و هر کسی نیست و خانم درکوم هم همسر شما نبود. سوفنر ماری رو از چنگ شما در نیاورده، بلکه ماری شما رو ترک کرده.
کاملا داوطلبانه نه؟
بله کاملا داوطلبانه، احتمالا در کشمکش با طبیعت و ماورای طبیعت.
در این جریان ماورای طبیعت کجاست؟ او با عصبانیت گفت
اشنیر، با تمام این مسائل معتقدم که شما دلغک خوبی هستید، ولی از علوم دینی هیچ چیز نمیفهمید.
اینقدر از علوم دینی میدانم که بگویم شما کاتولیک ها در برابر بیدینی چون من همانند یهودیان مقابل مسیحیان و مسیحیان در برابر کافران بسیار بیرحم هستید. من فقط از قانون و علوم دینی میشنوم و همه این حرف ها در واقع فقط ورق پاره احمقانه است که به دست دولت و دولت مردان صادر شود.
شما دلیل و استدلال را با هم قاطی کرده و من شما رو میفهمم اشنیر، شما رو میفهمم.
شما هیچ چیز را نمیفهمید و نتیجه این کار دو زنا خواهد شد. زنایی که ماری مرتکب شده وقتی با هربرت شما ازدواج کند و دومی زنایی که ماری مرتکب می شود روزی است که مجدداً به سوی من بازگردد. بازگشتی که خواهانش است. گویا من به قدر کافی حساس و هنرمند و مسیحی نیستم که یک اسقف به من بگوید اشنیر، حداقل به همان زندگی مشترکتان اکتفا می کردید.
شما تشخیص درستی از نکته دینی این اختلاف ما بین مسئله خودتان و بحثی که در گذشته داشتیم ندارید.
کدام تفاوت؟ این تفاوت که به زویت حساس تر است و این که در محفل شما او نقش یدکش عقیدتیتان را دارد؟
او واقعا خندید و گفت
نه، اختلاف بر سر قوانین کلیسایی است. به زویت با یک زن مطلقه زندگی میکرد، زنی که نمیتوانست در کلیسا ازدواج کند، در حالی که او یعنی دوشیزه مارکوم مطلق نبود و مانعی برای ازدواجش وجود نداشت.
من حاضر بودم امضا کنم و حتی حاضر بودم کاتولیک شوم.
ولی به شکلی تحقیرآمیز این آمادگی خود را مطرح کردید.
می‌خواستید به احساس و ایمانی که ندارم تظاهر کنم؟ اگر شما بر قانون و حقوق تأکید دارید، چیزهای فقط ظاهری، چرا من را متهم به نداشتن احساس می‌کنید؟
من به شما هیچ اتهامی نمی‌زنم.
سکوت کردم. پذیرفتن این مسئله که حق با اوست ناراحت کننده بود. ماری از نزدم رفته و طبیعتاً آنها هم با دستهای گشاده پذیرایش شده بودند. اما اگر ماری واقعا خواهان ماندن نزد من بود، هیچ کس نمی توانست او را وادار به رفتن کند.
زومرویلد گفت: الو شنیر، هنوز پشت خط هستید؟
بله، هنوز اینجایم. من تصوری دیگر از مکالمه تلفنی داشتم. میخواستم ساعت 2:30 صبح از خواب شیرین بیدارش کنم و تهدیدش کرد و به اون ناسزا بگویم. آرام پرسید:
چه کاری میتوانم برای شما انجام بدهم؟
هیچ چیز. اگر شما به من بگویید که آن کنفرانس مرموز در هتل هانوور فقط و فقط هدفش تقویت وفاداری ماری به من بوده است، میکوشم باورتان کنم.
بدون شک شما قضاوت درستی در این باره ندارید که رابطه دوشیزه درکون با شما دچار بحران شده بود.
شما حتما باید مداخله می کردید و راه‌های قانونی و قانون کلیسایی را برای جدا شدن از من به ماری نشان می دادید. من همیشه فکر می کردم کاتولیک‌ها مخالف طلاقند.
خدای من، آقای شنیر، شما نمی توانید از من به عنوان یک کشیش کاتولیک انتظار داشته باشید زنی را برای یک زندگی مشترک بدون قباله تشویق کنم.
چرا؟ همین شما او را به خیانت و فحشا کشاندید. اگر می توانید پاسخگویش باشید بفرمایید.
این جبهه‌گیری شما ضد قوانین کلیسایی متعجبم می کنه. این جبهه‌گیری را فقط در کاتولیک ها می شناختم.
به خودتان تلقین نکنید که من ضد کلیسا هستم. من فقط ضد زومرویلد هستم، زیرا شما انصاف ندارید و بدجنسی و دورویی کرده اید.
خدای من، چرا؟
وقتی کسی پای وعظ شما می نشیند و آن را گوش می دهد، فکر می کند شما قلبی به پهنای بادبان کشتی دارید. ولی بعد از اتمام موعظه‌تان در سالن‌های هتل پرسه می زنید و مردم را فریب می دهید. زمانی که من با عرق جبین برای لقمه نانی زحمت می کشم، شما همسر مرا به دین خود در می آورید بدون آنکه به حرفایم گوش کنید. غیر منصف و درو. اما از یک هنرشناس چه انتظاری می توان داشت؟
به من توهین کنید، به من ناسزا بگویید، من شما را درک می کنم. شما هیچ چیز را نمی فهمید.
شما با زحمت این مجون لعنتی را به خوردش دادید. اما من چیز خالص می نوشم. عرق سیب زمینی خالص برایم از کنیاک تقلبی بهتر است.
حرف بزنید، حرف بزنید. به نظر می رسد حرف دلتون را می زنید.
اسقف، من حرفی را که در دل دارم می زنم و نشان می دهم برای اینکه همه اینها مربوط به ماری است.
اشنیر، روزی می رسد که شما این مسئله را دریابید که در حق من کار درستی انجام نداده و در این مورد و به طور کلی.
صدای زومرویلد لحنی حزن‌انگیز به خود گرفته بود.
و معجونی را که اشاره کردید شاید فراموش کردید که انسان‌های تشنه‌ای هستند که فقط آتش دارند و برای آنها نوشیدن از معجون من بهتر از آن است که چیزی برای نوشیدن نداشته باشند.
اما در کتاب مقدس شما چیزی در مورد آب زلال و خالص نوشته شده است. چرا آن آب را به تشنگان نمی‌دهید؟
او با صدای لرزان گفت:
برای اینکه از مثال شما استفاده می کنم، چون من در پایان یک زنجیر بزرگ ایستادم که آب را از چاه بیرون می آورد. من شاید صدومین یا هزارومین حلقه این زنجیر باشم و این آب دیگر مانند اول زلال و تازه نیست. صدایم را می شنویدش نیر؟
و ادامه داد:
شما می توانید بدون آنکه با زنی زندگی کنید عاشقش باشید.
واقعا؟ حتما حالا از مریم باکره شروع میکنید.
مسخره نکنیدش نیر، این کارها در شأن شما نیست.
من مسخره نمیکنم. انقدر توانایی دارم به چیزی که درکش نمیکنم احترام بگذارم. من فقط پذیرای این اشتباه بزرگ شما نیستم که برای دختر جوانی که رغبتی به سومه رفتن ندارد مریم باکره را سرمشق کنید. من حتی به یاد میآورم که یک بار در این باب سخنرانی کردم.
واقعا؟ کجا؟
اینجا در شهر بونجلوی دختران جوان گروه ماری.
در یکی از همین شبهای گروه از کلن به بن آمده و برنامه‌ای برای دختران اجرا کردم و بعد با آنها راجع به مریم باکره حرف زدم. اسقف، شما میتوانید از مونیکا سیلوز این را بپرسید. مسلما با آن دختران راجع به آن چیزی که شما خواسته های جنسی مینامید حرفی نزدم. هنوز به حرفایم گوش میدهید؟
گوش میدم و در تعجب همش نیا میبینم که شما خیلی بی‌پرده و رک میشوید.
باز هم لعنت اسقف، عملی که باعث تولد یک فرزند می شود یک مسئله رک و واضح است. و اگر برای شما محبوب تر است می توانیم با بچه ها هنوز راجع به خاله لکلک صحبت کنیم. هر چیزی که راجع به این عمل واضح گفته و موعظه و تدریس می شود ریا و تزویر است. در عمق قلبتان شما این نیاز طبیعی خارج از زندگی زناشویی را کسافتکاری می دانید. یا در تصوراتتان این نیاز جسمی را از سرشت و طبیعت بشری جدا کرده و همه چیز را مربوط به جسم می دانید. و دقیقا همین امر است که آن را پیچیده تر می کند. حتی زنی که به شوهرش گاه گاهی اجازه این کار را می دهد، مسئله فقط جسمش نیست، یا آن مست ولگرد کثیفی که نزد بدکاری می رود، مسئله بر سر جسمش نیست. همونطور که مسئله بدکاره هم تنها بدنش نیست. شما به این کار همچون آتش بازی سال نو می نگرید، اما این کار به دینامیت می ماند.
او ماتش برد و گفت:
اشنیه، متحیرم که شما چقدر به این مسئله فکر کرده اید.
فریاد زدم:
متحیرید؟
شما باید از آن خوک‌های کثیف متحیر باشید که زنهایشان را به عنوان حق الملک خود می‌بینند. از مونیکا سیلو بپرسید که به دخترها چه چیزی در این مورد گفته بودم. زمانی که مرد شدم و به آن آگاهی یافتم، به هیچ چیز، به هیچ چیز تا این حد مثل این قضیه فکر نکردم. حال شما در تعجبید؟
همانند خیلی چیزها، شما کوچکترین تصوری از حقوق و قانون ندارید. این مسائل با تمام پیچیدگی‌هایشان باید درست انجام گیرند.
بله، از قوانین و نظم شما کمی فهمیدم. شما این کار طبیعی را روی ریل قطار می‌گذارید و آن را خیانت می‌نامید. و اگر این طبیعت وارد زندگی زناشویی شود، شما با ترس روبرو می‌گردید. اعتراف کردن و بخشیدن و گناه کردن و غیره. به همه این کارها یک نظم قانونی داده اید.
او خندید و خندهش تنینی شیطنت‌آمیز داشت و گفت:
شنیر، فهمیدم که مشکل شما چیست. ظاهرا شما در سیستم تک زوجی خودتان مثل یک الاغ تنهایید.
شما حتی از حیوان شناسی هم چیزی نمیفهمید، چه برسد به آنکه بخواهید راجع به انسان متفکر سخن برانید. الاغ‌ها اصلا تنها زندگی نمی‌کنند. با آنکه مطیع به نظر می‌رسند، خرها با هر خر دیگری رابطه برقرار می‌کنند. کلاغ‌ها تک زوجی زندگی می‌کنند. ماهی‌های آبنوز، زاغ‌ها و گاهی هم کرگدن‌ها.
ظاهرا ماری اینطور نبود.
او می‌بایست متوجه شده باشد که چقدر این جمله کوچک آزاردهنده بود. بعد آرام ادامه داد:
معذرت میخوام اشنیر، واقعا تمایلی به گفتن این حرف نداشتم، باورم میکنید؟
سکوت کرده و ته آتش سیگارم را روی فرش انداختم و میدیدم که چگونه حلقه سوخته ی آتش سیگار روی فرش بزرگ میشود. او التماس کرد:
حداقل باورم میکنید که من این حرف را از ته دل نزدم؟
آیا اهمیتی دارد که باورتان کنم یا نه؟ باشد، حرفتان را باور میکنم.
شما الان صحبت از طبیعت می‌کردید و شما هم می‌باید طبیعتتان را دنبال می‌کردید و دنبال ماری به آنجا سفر کرده و برایش می‌جنگیدید.
جنگ؟ این کجا یان قانون ازدواج لعنتی شما نوشته شده است؟
اسم آن چیزی که شما با دوشیزه درکم داشتید ازدواج نبود.
بسیار خوب، قبول دارم ازدواج نبود. من هر روز بهش زنگ می‌زدم و سعی می‌کردم هر روز برایش بنویسم.
می‌دانم، ولی حالا دیگر دیر شده.
آره، حالا نوبت خیانت است.
شما قادر به این کار نیستید. من شما رو بهتر از آنی که فکر می‌کنید می‌شناسم. شما تا جایی که بخواید می‌توانید به من توهین کنید و تهدیدم کنید، ولی به شما بگویم بدترین خصلت شما این است که شما یک انسان بی‌گناه و دوست دارم بگویم انسانی خالص هستید. می توانم کمکی به شما بکنم؟ منظورم...
او سکوت کرد و من پرسیدم: منظورتان کمک مالی است؟
آن هم هست، ولی منظورم کمک کاری است.
شاید دوباره در مورد پول و کار با هم صحبت کنیم. ماری کجاست؟ صدای نفسش را می شنیدم و در آن سکوت برای اولین بار چیزی به مشامم خورد. بویوت کلونی ملایم و
کمی شراب قرمز و بوی ضعیف سیگار برگ. گفت
آنها به روم رفتند.
به ماه عسل؟
اسمش اینطور است.
تا فاحشه‌گری کامل شود. بدون آنکه تشکر یا خداحافظی کنم گوشی را گذاشتم. به نقطه های سوخته سیاه روی فرش می نگریستم که آتش سیگار ایجاد کرده بود. و من بیش از آن خسته بودم که پا بر آتش سیگار بگذارم و خاموشش کنم. سردم بود و زانویم درد می کرد. بیش از اندازه در وان حمام مانده بودم. ماری نمی خواست با من به روم سفر کند. وقتی به او پیشنهادش را دادم قرمز شد و گفت ایتالیا آری ولی روم نه. و وقتی دلیلش را پرسیدم گفت واقعا نمی دانی؟ گفتم نه. و او دلیلش را نگفت. واقعا با کمال میل با او برای دیدن پاپ به روم می رفتم و فکر می کنم حتی حاضر بودم ساعتهای متوالی در میدان پتر منتظر پاپ بایستم تا دستی برایش زد و زنده بادی بگویم. مسلماً اگر او دم پنجرهش می آمد. وقتی فکرم را برای ماری بازگو کردم عصبانی شد و گفت این خیلی احمقانه است که شخص بی اعتقادی همچون تو خواهان دیدار و تشویق پاپ باشد. ماری خیلی آدم حسودی بود. من بارها متوجه این حسادت کاتولیک ها شده بودم. آنها گنجینه ها و مراسم دینی و پاپ را مثل آدم های خسیس از دیگران دور نگاه می دارند. به غیر از آن این کاتولیک ها خودپسندترین گروه انسانی هستند که می شناسم. آنها به همه چیزشان می بالند. به آن چیزی که قدرت کلیسایان هاست و آن چیزی که ضعف کلیسایان هاست. و آنها از همه کسانی که تقریبا متفکرند انتظار دارند به دینشان بپیوندند. شاید ماری به این دلیل نمیخواست با من به روم برود که از گناه کبیره زندگی مشترکمان خجالت میکشید. ماری در برخی از موارد بسیار ساده بود و به طور کلی دختر چندان باهوشی نبود. اما این خیلی بدجنسی بود که الان با سوفنر به آنجا رفته بود. حتما حالا به حضور پاپ شرفیاب شده و پاپ او را دختر من و سوفنر را پسر خوب من خطاب میکرد. و تصورش را هم نمی کرد که یک بدکار دو خیانتکار جلویش زانو زده اند. شاید هم بدان دلیل با سوفنر به روم رفته بود زیرا هیچ چیز آنجا من را به خاطرش نمی آورد. ما با هم در ناپل و ونیز و فلورانس، پاریس و لندن و شهرهای زیادی در آلمان بودیم. در روم می توانست از شر خاطرات در امان باشد و مسلماً به اندازه کافی هم هوای کاتولیکی استنشاق می کرد. تصمیم گرفته بودم مجدداً با زامرویل تماس گرفته و بگویم که این کارش را بی توجهی مطلق می دانم که مرا به خاطر خواستهای تک زوجی هم به باد تمسخر بگیرد. اما تقریباً تمام کاتولیک های تحصیل کرده خصلت بد دیگر هم دارند و آن اینکه یا خود را پشت عقاید دینیشان نهان کرده و شروع می کنند به ساختن اصول یا وقتی آنها را به صورت جدی با حقایق آشکار رو در رو می کنید، حرف از طبیعت انسانی زده و پوزخندی نثارتان می کنند و در صورت لزوم وقتی دیگر حرفی برای گفتن ندارند لبخندی تمسخرآمیز زده و چنان قیافه‌ای می گیرند که گویی از نزد پاپ می آیند و از او تکه بزرگی از لغزش ناپذیریش را هدیه گرفتند. در هر صورت وقتی کسی در صدد برآید حقایق مرگبار بیان شده وحشتناکشان را کاملا جدی بگیرد، آنها به آن شخص برچسب پروتستان یا بی جنبه می زنند. اگر با آنها به صورت جدی راجع به زناشویی صحبت کنید بحث را به هاینریش هشتم میکشانند. 300 سالی است که این توپ را شلیک میکنند. با این کار میخواهند بگویند کلیسایشان چقدر سختگیر است و اگر بخواهند نرمش کلیسایشان را نشان بدهند و آنکه چه قلب بزرگی دارد شروع به بیان لطیفه های بزوویتس میکنند. اما فقط در میان افراد خودی این لطیفه ها بیان میشوند و اینکه آیا آنها چپگرا یا راستگرا باشند فرقی نمیکند. این کار را دلیلی بر روشنفکری و اجتماعی بودن خود میپندارند. وقتی از زامرویلد خواسته بودم داستان کشیش به زوویتس را از پشت کرسی خطابهش ایراد کند بسیار عصبانی شد. از پشت کرسی خطابهشان فقط با توپ بزرگ شلیک میکنند اگر موضوع در مورد زن و مرد باشد. هاینریش هشتم یک امپراتوری برای یک ازدواج، حقوق، قانون و تعصب مذهبی. به دلایل مختلفی حالت تهوع داشتم. یکی جسمی، زیرا بعد از صبحانه مزخرفی که در بوخوم خورده بودم جز کنیاک و سیگار چیزی به بدنم نرسانده. و روحی به دلیل آنکه پیش خود تصور می کردم سوفنر در هتلی در روم ماری را در حال لباس پوشیدن ورانداز می کند
احتمالاً او هم میان لباس‌های ماری جستجو می‌کرد. این کاتولیک‌های متفکر و حق به جانب و تحصیل کرده با آن موهای فرق باز کرده محتاج زنان رؤوف و خوش‌قلبند. ماری زن درست درمانی برای سوفنر نبود. یکی مانند سوفنر که همیشه مرتب و شیک و مطابق مد روز، نه جدیدترین مد روز و نه چندان قدیمی لباس می‌پوشید تا ظاهر شیک و مرتب و نویش را نشان دهد، و کسی که صبحا حسابی خود را با آب سرد می‌شوید و با چنان جدیتی دندان‌هایش را مسواک می‌زند، گویی رکورد مسابقه ای را می‌شکند. برای چنین شخصی ماری به اندازه کافی باهوش نبود و ساعات زیادی را برای آرایش صبحگاهی صرف می‌کرد. سوفنر از جنس مردمی است که از این که برای دیدن پاپ به اتاق شرفیابی وارد شود، زود روی کفش‌هایش دستمال کاغذی می‌کشد. دلم برای پاپ هم می‌سوزد که این دو جلویش زانو می‌زدند. او یقیناً بزرگوارانه تبسم می‌کرد و از صمیم قلب برای این زوج زیبای دلنشین کاتولیک آلمانی خوشحال شده و یک بار دیگر فریب می‌خورد. او حتی نمی‌توانست حدس هم بزند که برای دو زناکار دعای مغفرت می‌خواند. به حمام رفته و با حوله بدنم را خوش کرده و لباس پوشیدم و سپس به آشپزخانه رفته و آب را روی اجاق گذاشتم. مونیکا به همه چیز فکر کرده بود. کبریت روی اجاق گاز بود. قهوه پودر شده در یک قوطی پرس شده. فیلتر قهوه در کنارش بود. کالباس و تخم مرغ و قوطی‌های کنسرو سبزی در یخچال بودند. من فقط زمانی در آشپزخانه با میل کار می‌کنم که این کار را تنها شانس فرار از صحبت کردن با افرادی مشخص ببینم. وقتی زامرویلد از عشق شروع می کند و بلوترت واژه نخست وزیرش را توف می کند یا فرد بویل ماهرانه در مورد کوکتون نطخ می کند، آن زمان من با آشپزخانه می روم، سس مایونز را از لوله خارج می کنم، زیتونها را نصف کرد و کالباس جگر را روی نان می مالم. وقتی تنهایی در آشپزخانه می خواهم چیزی برای خود درست کنم، احساس درماندگی می کنم. دستهایم از تنهایی ناشیانه عمل کرده و احتیاج به باز کردن قوطی کنسرو یا شکستن تخم مرغی در ماهیتابه من را به حالت عمیق مالی خولیا می برد. من نمی توانم مجرد باشم. زمانی که ماری مریض بود یا سر کار می رفت، اون زمانی در کلن توی یک کاغذ فروشی کار کرده بود. اهمیتی برایم نداشت که در آشپزخانه کار کنم. حتی زمانی که ماری اولین سختش را داشت لباس ها را شستم. البته پیش از اینکه صاحب خانه از سینما به خانه بازگردد. بدون اینکه دستم را ببرم، موفق شده بودم یک قوطی لوبیا را باز کرده و در حالی که آب جوش را در فیلتر قهوه می ریختم به سوفنر و خانه‌ای که برای خودش ساخته بود فکر می کردم. دو سال پیش یک بار به خانه‌اش رفته بودم. در تاریکی او را دیدم که به خانه می آید. چمن از ته زده شده جلوی خانه زیر نور ماه تقریبا آبی گون به نظر می رسید. باغبان ها شاخه های بریده شده درختان را کنار گاراژ روی هم تلمبار کرده بودند. سطل آشغالی میان گل طاووسی و کیالک ها برای خالی شدن قرار داشت. کارش تمام نشده بود و فکر می کردم که خوب می داند چه بوی از آشپزخانه می آید. بوی ماهی. و او باز خوب می داند سوفنر چه یاد داشتی برایش روی تلویزیون نوشته است. باید با عجله پیش فه می رفتم. می بوسمت. هربرت. یاد داشتی دیگر از خدمتکار روی یخچال. رفتم سینما. ساعت 10 بر می گردم. گرته یا لوئیزه بیرگیت. در گاراژ را باز می کند و کلید برق را روی دیوار سفید شده ای که سایه کرکره ها رویش افتاده و بالای یک ماشین خیاطی قدیمی و از کار افتاده قرار داشت می زند. وجود اتومبیل بنز سوفنر در پارکینگ نشان می داد او پای پیاده نزد دوستش رفته است. کمی نفس تازه می کند. گلولای روی لاستیک و سپر ماشین حاکی از رفتن او به آیفل بود. سخنرانی های بعد از ظهرهایش جلوی جوانان حزب، صحبت‌های مبنی بر متحد بودن، کنار هم بودن و با هم رنج کشیدن. نگاهی به بالا. اتاق بچه ها هم تاریک است. خانه های مجاور با دو راه ماشین راه پهن از هم جدا شده و انعکاس تصاویر کمرنگ و نامشخص تلویزیون ها در دوردست پیداست. خانه هایی که در آنها بازگشت شوهر یا پدر خانواده مزاحمت است. بازگشت پسر گمشده خانواده هم مزاحمت است. گوساله ای قربانی نمی شود، حتی مرغی را کباب نخواهند کرد. او را به باقی مانده کالباس جگر درون یخچال حواله می دهند. بعد از ظهرهای شنبه تجمعی برادرانه برگزار می شد. وقتی توپ های بدمینتون از روی حصارها به زمین همسایه می افتادند و دخترک ها گریه کنان و پسرک ها همچون سگ های کوچک دنبال توپ ها می رفتند و همسایگان با گفتن آخ چه شیرین، آخ چه بامزه، از لای حصارها یا درهای باغ توپ ها را به کودکان باز می گرداندند. فریادهای خصمانه در گلو خفه شده و بر کسی فرود نمی آمدند. آنها به ندرت از کوره در می رفتند و به ندرت آسمان آرام همسایگان آرامشش را از دست می داد. همیشه اگر خللی در آرامش پدید می آمد برای مسائل بی‌ارزش نه به دلایل درست و حسابی بود. وقتی یک نلبکی با صدای تیز می شکست یا توپی روی گلها قل می خورد و خمشان می کرد یا کودکی سنگ ریزهی به سمت اتومبیلی جلا داده شده پرتاب می کرد یا لباس تازه شست و تازه اتو کشیدهی با آب پاش باغ خیس می شد. آنگاه بود که صداها به جیغ تبدیل می شدند. صداهایی که به خاطر خیانت و کلاهبرداری و سقط کردن به جیغ بدل نمی شدند.
آخ تو گوش های خیلی حساسی داری، فکری به حالشان کن.
نه ماری، فکری به حالشان نکن. در خانه باز می شود، خانه ساکت و گرم است. ماری کوچولو بالا خوابیده است. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. عروسی در بون، ماه عسل در روم و بارداری و زایمان. موهای فرفری قهوه‌ای روی بالش سفید. آیا به خاطر می آوری چگونه سوفنر خانه را به ما نشان داد و گفت اینجا برای 12 بچه جا هست و چگونه حالا سر صبحانه وراندازت می کند و حرف ناگفته حالا دیدی را بر لبهایش دارد؟ و چگونه دوستان هم مرام و هم حزبیش بعد از نوشیدن سومین گیلاس کنیاک فریاد میزنند طبق سنت حضرت آدم از 1 تا 12، 11 تا باقی مانده است. در شهر نجوا میکنند که دوباره به سینما رفته ای. در یک بعد از ظهر آفتابی سینما رفته ای. دوباره و دوباره به سینما رفته ای. تمام عصر را تنها در جمع کاتولیکا در خانه بلوترت گذراندن و چیزی به جز نونونوهای او و کاتولیکایش در گلو نشنیدن. واشه‌ای که همچون عضوی بیگانه مانند یک تیله یا قده در گوشت قل می‌خورد. بلوترت دستگاهی شبیه رادیواکتیو سنج دارد که قادر است ردپای کاتولیک ها را پیدا کند. این دارد و این ندارد. آن زن دارد و این زن ندارد. مثل پرپر کردن گل. دوستم دارد. دوستم ندارد. دوستم دارد. دوستم ندارد. باشگاه‌های فوتبال دوستان حزبی و دولتی و گروهک‌ها بر مبنای کاتولیک بودنشان امتحان می‌شوند و مثل یک خصوصیت نژادی دنبال اثری از آن می‌گردند و پیدایش نمی‌کنند. بینی شمالی و دهان غربی. یک نفر این علائم مورد علاقه را، این علائمی را که بسیار دنبالش بوده‌اند مطمئناً داراست و او کسی جز بلوترت نیست. و تو ماری از چشمهای او حذر کن، از نیازهای دیررسش، از آن سمینارهای معرفی کردن فرمان ششمش پرهیز کن و اگر او از گناهان ویژه صحبت می کند این کلمات را به زبان لاتین می گوید: این سکستو د سکستو. طبیعتاً کلماتی که تنین سکس را به گوش می رسانند و فرزندان نازنینش، فرزند بزرگش هوبرت 18 ساله و دختر 17 سالش مارگریت اجازه دارند کمی بیشتر بیدار بمانند و به صحبت‌های مفید بزرگ سالان گوش دهند. صحبت‌هایی در مورد کاتولیک‌ها و جایگاه اجتماعی و مجازات مرگ که این گفتگو برقی عجیب در چشم‌های خانم بلوترت می‌اندازد و تون صدایش را به گونه‌ای که گویی خنده و گریه شهوت‌انگیز با هم یکی شده‌اند به شکلی تحریک کننده تیز می‌کند. تو کوشیده ای خودت را با چپگرایی یک جانبه پوسیده فرد بایل تسلی دهی که حاصلی نداشت و بی حاصل در برابر راستگرایی افراطی بلوترت هرس خواهی خورد. برای تو فقط یک واژه زیبا وجود دارد: هیچ. به هیچ فکر کن، نه به کاتولیک ها و نه به نخست وزیر، فقط به دلغک بیندیش و دلغکی که اینک در وان حمام اشک می ریزد و قهوه‌ای که قطره قطره روی دمپاییش می چکد.